أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. موضوعی رو که هر این جلسه به یاری خدا میخواییم واردش بشیم و به او بپردازیم، مسئله نقش الگویی حضرت زهرا سلام الله علیها برای همه بشریت. گفتیم قبلا هم که شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها فراتر از ظرفیت درک و شناخت بشری است. از زهرا سلام الله علیها لیلة القدر عالم هستی است، راز و سر و رمز مخفی دستگاه الوهیت و احدی از خلق. حتی انبیاء الهی به بلندای مقام اون بزرگوار راه پیدا نکردند. همونطور که در روایتی از امام صادق علیه السلام قبلا هم براتون عرض کردم، حضرت فرمود که علت این که نام حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمه قرار گرفت این بود که همه خلق از دستیابی به معرفت اون بزرگوار بریده و محرومند، منتها در حد فهم و درک و معرفت خودمون با بهره‌گیری از منابع روایات اهل بیت علیهم السلام سعی میکنیم ابعادی از شخصیت اون حضرت رو بهش بپردازیم و اینکه سراغ روایات هم میریم و به بازخوانی روایات مشغول میشیم، بیشتر به این خاطره که کم کم عادت کنیم از متون دست اول دینی بهره بگیریم تا اطلاعات مبسطتر و اصیلتر در دسترسمون قرار بگیره. ورای استنباطات و برداشت‌های نویسندگان و مؤلفان به خود گفته‌های معصومین راه پیدا کنیم. لذا روایاتی رو در این بود از شخصیت حضرت می‌خوایم بهش بپردازیم تا به عنوان یک الگو برای هممون، یعنی حالا این تصور ممکنه به ذهن‌ها بیاد که حضرت زهرا سلام الله علیها فقط برای خانم‌ها الگو هستند، در حالی که نقش الگویی حضرت زهرا فراتر از این حرف هست. قرآن کریم در معرفی الگوهای ایمانی بسیار کار ظریفی کرده، به خاطر اینکه زمینه رو فراهم کنه برای بهره‌مندی ما از شخصیت والای حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی که میخواد الگو نشون بده برای مؤمنین که چگونه میتوان عمیق و واقعی و ثابت بود در عرصه ایمان، همسر فرعون رو مثال میزنه و امرأة فرعون رو به عنوان سمبولی برای ایمان عرضه میکنه. میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نمیگه للمؤمنات، میگه برای همه مؤمنین این بانوی بزرگوار آسیه که در کاخ فرعون یک موحد عارف بود و جان خودش رو هم بر سر ایمان توحیدی نثار کرد، او برای همه مؤمنین الگوست. خب این رو قرآن مطرح کرد تا زمینه رو فراهم کنه برای درک این حقیقت که الگوی برتر و تمام عیار ایمان که حضرت زهرا سلام الله علیها هستند نقش الگوییشون محدود به خانم‌ها نیست. همه مؤمنان باید الهام بگیرند از ابعاد گوناگون شخصیت اون بزرگوار. و حتی بالاتر از این، وقتی برخورد میکنیم با این سخن امام عصر ارباب نافدا، فرزند رشید و برومند این باموی بزرگوار عالم هستی، که حضرت فرمودن فبنت رسول الله لی اسوه حسنه، در دختر رسول خدا برای من حجت و امام عصر بهترین و نیکوترین الگو برای تأسی و اقتداء و پیروی است. خب امام عصر که خودش امام مقتداست، الگوست، در حرکت خودش از فاطمه زهرا سلام الله علیها، جده بزرگوار خودش، الگو میگیرد و طبیعتاً با درک این حقیقت روشن میشه که نقش الگویی حضرت زهرا سلام الله علیها فراگیر است و محدود به خانم‌ها نیست. فقط بنابراین همه مؤمنین باید با شناخت ابعاد گوناگون شخصیت و خلقیات و روحیات و رفتار اون بزرگوار سعی کنند به اون حضرت تأسی کنند. البته این روشنه که هیچ کسی توان این رو که همپای اون بزرگوار در عرصه کمالات گام برداره نداره. دیدیم امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در رابطه با خودشون به همین نکته اشاره فرمودن. وقتی که عظمت‌های وجودی خودشون رو بیان داشتن، فرمودن انکم لا تقدرون علی ذلک، شما قدرت ندارید که همتا و همپای من باشید در عرصه کمالات. بلکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، بلکن تلاش بکنید در جهت الهام گرفتن از من و به دنبال من حرکت کردن گامهایی بردارید، لااقل یک شباهتی با من پیدا بکنید. عین من نخواهید شد، اما شبیه من می توانید بشوید. در جهت تشبه به من تلاش بکنید. و واقعا یه نکته دقیقی است که فکر کنیم ما چقدر شبیهیم به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه می مانی؟ بگو. اگر ما فرزندان روحانی و معنوی پیامبر اهل بیت علیه مسلمیم، اگر مادر همه عالم وجود و مادر ما مؤمنین به طور خاص فاطمه زهرا سلام الله علیهاست، چه شباهتی به این مادر داریم؟ فرزند شباهتی پیدا میکنه با مادرش، شبیه مادرشه. ما با ام المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر شباهت داریم. به هر تقدیر این مقدمه را عرض کردم تا متوجه باشیم که اگر از نقش الگویی از زهرا سلام الله علیها میخواییم سخن بگیم، بحثی نیست که مختص خانم ها باشه. همه مؤمنین هم از مرد و زن میتوانند از ابعاد گوناگون کمالات و شخصیت عظیم از زهرا سلام الله علیها بهره ببرند. خب اولین حوزه‌ای رو که از ویژگی‌های حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خوام بهش بپردازم، بحث حیا و عفاف در شخصیت این بزرگواره. خب دنیای امروز به شدت به درس آموزی از این بعد شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها محتاجه. دنیای امروز دنیای بی حیایی، دنیای کنار گذاشتن پاک دامنی و عفت و خداحافظی کردن با شرم و آزرمه. و به این لحاظه که به شدت ما در عصر خودمون محتاج و نیازمند به بهره‌گیری از این بعد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. حالا در این بعد خاص شاید نقش الگویی از زهرا سلام الله علیها بیشتر متوجه خانم ها باشه. گرچه مسئله حیا و شرم و آزر چیزی نیست که محدود به خانم ها باشه، این یک ویژگی است که لازمه ایمانه. لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا نداشته باشد از ایمان بهره‌ای نبرده. حیا مختص خانم ها نیست، مرد و زن مؤمن با حیا و با عفافند. منتها حیا و عفاف یک بعد درونی داره که روحیه عفت و پاکدامنی و روحیه شرم و آزرمه، که این در زن و مرد یکسانه. مرد مؤمن و زن مؤمن هر دو چنین روحیه ای دارند. منتها در ظهور این روحیه در بیرون، جلوه های این حیا و عفاف در زن غلیظ‌تر و شدیدتر از مرد مؤمنه. گرچه مرد هم در پوشش و در آرایش و در رفتارهای ظاهری مرد مؤمن میبایست از وقار و حیا و متانت و وقار شایسته ای برخوردار باشه، مرد مؤمن هم مجاز نیست که در نحوه لباس پوشیدن یا به خود پرداختن و خودآرایی به گونه ای عمل بکنه که ظاهری جذاب در بعد جنسیت مذکر خودش عرضه کنه در جامعه. چون همونطور که پیکر زن برای مرد محرک از نظر جنسی، خب این نظر علمی اثبات شده که عین این قدرت تحریک کنندگی رو پیکر مرد برای زن میتونه داشته باشه. بنابراین مرد عفیف و مرد با حیا، یعنی مرد مؤمن هم خودش رو مجاز نمیدونه که به گونه ای لباس بپوشه، به گونه ای خود رو بیاراید که جذابیت های جنسی خودش رو در جامعه عرضه کنه. منتها با توجه به اینکه ظرافت و زیبایی بیشتری خدای متعال در آفرینش پیکر زن قرار داده، اون روح عفاف و پاکدامنی و حیا و آزرمی که در درون زن مؤمنه در مظاهر قدیتری در پیکر او ظاهر میشه و پوشیدگی و بارستگی بیشتری رو در او ایجاد میکنه. مرد و زن مؤمن هیچ کدام مجاز نیستند که به نحوی در جامعه حضور پیدا کنند که بعد جنسیت اونها مورد توجه باشه و دیگران رو خیره خودش بکنه. با شخصیتشون مرد و زن مؤمن باید در جامعه حضور پیدا کنند، نه با جنسیتشون، یعنی با اندیشه هاشون، با دانایی ها و علمشون، با کمالات روحی و اخلاقیشون، با شخصیت انسانیشون و نه با جنسیت مذکر یا مؤنث خودشون. ولی خب به هر حال همونطور که عرض کردم، این مسئله در مورد خانم ها غلظت بیشتری داره و این روشنه که اگر زن در ظاهر مراعات این پوشیدگی و عفاف و حیا رو نکند، وقتی به جامعه میاد پیکر جسمانی اوست که دیگران رو خیره میکنه، نه شخصیت انسانی او. شخصیت انسانی او پشت جذابیت های جنسی او گم میشه و دیگه احدی به او به عنوان یک انسان با اندیشه های بلند، با روحیات لطیف، با خلقیات پسندیده، با اعمال صالح نگاه نخواهد کرد. او رو عنوان یه عروسک ملوسه در واقع جذاب که فقط برای لذت جویی های جنسی و هوس بازی های مردان شهوتران ارزشمنده بهش نگاه خواهند کرد. بنابراین محیط جامعه محیط عرضه زیبایی های جسمی زن نیست. زن باید به گونه ای خود رو بپوشاند که وقتی در جامعه حاضر میشه فقط بعد انسانی او مورد توجه و مشاهده قرار بگیره. زیبایی ها و جذابیت های جسمی زن محیط ارزش محیط خانواده و در روابط زناشویی است که اون محیط رو گرم میکنه و محیط اجتماعی و روابط اجتماعی عرصه مناسبی برای این امر نیست. حالا علی حال، حالا با این مقدمه میریم سراغ برخی از روایات که این بعد شخصیت از زهرا سلام الله علیها را از او میشه تا حدودی شناخت و از او درس گرفت و خصوصا خانم ها بیشتر میتونن از او الهام بگیرن. روایات را از جلد 43 کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی که در رابطه با زندگانی و شخصیت از زهرا سلام الله علیها قسمت اعظم روایاتش، از این کتاب استفاده میکنیم روایت رو. اولین روایت رو از صفحه 91 این کتاب میخونم براتون. حدیث رو از نوادر راوندی نقل کرده علامه مجلسی از موسی بن جعفر از پدران بزرگوارش ائمه معصومین علیهم السلام و نهایتاً از امیر المؤمنین. قال علی علیه السلام استعذن اعما علا فاطمه. امیر المؤمنین می فرمایند که یک فرد نابینایی اجازه خواست که به محضر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شرفیاب بشه. فحجبت که فاطمه زهرا سلام الله علیها خود رو پوشاندند، حجابی اختیار کردند هنگامی که او خواست وارد بشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لها لما حجبتیه و هو لا یراک. پیامبر اکرم که درود خدا بر او و خاندان پاکش به حضرت زهرا سلام الله علیها دختر بزرگوارشون فرمودند که دخترم چرا از او حجاب اختیار کردی و خود رو پوشاندی؟ او که نابیناست و تو رو نمیبینه. فقالت علیه السلام ان لم یکن یرانی فانی اراه و هو یشم الریح. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که گرچه اون فرد نابیناست و من رو نمیبینه، اما من که او رو میبینم. این یک نکته. و نکته دوم این که او بوی من رو هم استشمام میکنه، عطری که من به کار بردم خواهد شنید، استشمام خواهد کرد. دیدگان او نابیناست اما شامه او که کار میکنه. خب این دو نکته بسیار لطیفه. نکته اول این که از زهرا سلام الله علیها تا چه حد عفاف و حیا داره که حاضر نیست خودش رو در حضور یک مرد نامحرم بدون حجاب ببینه، صرف نظر از این که اون مرد نامحرم او رو خواهد دید یا نخواهد دید. این که خودش بدون حجاب در حضور یک مرد نامحرم حاضر باشه، این براش تحمل ناپذیره. این یک نکته. نکته دوم هم این است که از زهرا فرمود او بوی من رو که استشمام میکنه. خب از زهرا سلام الله علیها به عنوان یک امر مستحب در محیط خانه عطر استعمال میکردند برای اینکه خوشبو باشند، برای اینکه در محضر پدرشون و در حضور شوهر بزرگوارشون معطر و خوشبو باشند به عنوان یک رفتار و عمل مستحب. که البته اینجا هم باز جای یک تذکر داره که استعمال عطر برای مرد و زن برای هر دو مستحبه، اما در مورد خانم‌ها این محدود به محیط خانه و فضایی است که در اون فضا نامحرمی حضور پیدا نمی‌کنه. حدیثی رو از پیغمبر اکرم دیدم توی کتاب کافی. حضرت فرمود ایو امرأت تطیبت ثم خرجت من بیتها فهیه تلعن حتی ترجع الی بیتها متی ما رجعت. پیامبر اکرم فرمودن هر زنی که خودش رو خوشبو بکنه، معطر بکنه، حالا عطر بزنه، اودکلون بزنه یا برخی از این کرم ها و نمیدونم امثال این حرف هاست که آغشته به مواد خوشبو کننده است، استعمال بکنه، خودش رو خوشبو و معطر بکنه و از خانه بیرون بیا، فرمود این زن مورد نفرین خواهد بود تا زمانی که به خانه خودش باز کرده. ملعون است این زن. پس گرچه استعمال عطر برای زن مؤمن هم مستحبه، اما در محیط خانه، در محیطی که نامحرمی حضور نداره. از زهرا سلام الله علیها با توجه به این اصل در واقع فرمودن که خب درسته این مرد نابیناست، اما بوی عطری که من در داخل خانه استعمال کردم این رو که او استشمام خواهد کرد، لذا من این حجاب رو، این چادر رو به دور خودم میپوشانم تا اون مرد نتواند بوی عطری که من استفاده کردم رو استشمام بکنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد انک بضعه منی. پیامبر اکرم وقتی که این سخن رو فاطمه زهرا فرمود، فرمودند که من گواهی میدم که توی فاطمه پاره تن منی، از سنخ و جنس و وجود منی. خب این یک حدیث. همینجا بگیم که این آموزه رو هم از فاطمه زهرا سلام الله علیها بیاموزیم که محیط خانه محیطی است که زن باید خودش رو در اون محیط زیبا، نظیف و آراسته بداره. مستحبه برای زن، خصوصا زنی که شوهر داره، که در محیط خانه خودش رو بیاراید، خودش رو آرایش کنه، زیبا کنه، نه اینکه ژولیده و کثیف و به هم ریخته با چنان قیافه ای تو خونه باشه و خدای نکرده وقتی که از خونه بیرون میره خودش رو نظیف و معطر و در واقع زینت بکنه، که این درست نقطه مقابل اون چیزیست که اسلام توصیه میکنه. و متاسفانه بعضن آدم میبینه که توی خانواده های مذهبی هم این داستان به صورت اشتباهی داره عمل میشه، یعنی خانم تو محیط خونش اصلا اهمیت نمیده که لباس زیبایی بر تن بکنه، خودش رو منظم و در واقع آراسته بکنه، خودش رو آرایش بکنه، خودش رو معطر بکنه، این اصلا براش مهم نیست. یه جا خونه هست مهم نیست که، اما وقتی میخواد از خانه بیرون بره اون وقت لباس خیلی شیکی میپوشه و خودش رو آرایش میکنه و معطر میکنه. این درست نقطه مقابل آموزه های دینی و اسلامی ماست. باز این نکته را شاید بد نباشه اشاره کنم در رابطه با عطر. میدونید توی رساله های عملی فقها هم بعضن نوشته شده در بین غسل های مستحب، یکی از غسل های مستحب غسل شخصی است که خانم که عطری استعمال کرده و در محیطی حاضر شده که بوی عطر او رو نامحرم استشمام کرده، این فرد باید بره غسل بکنه. خب این معناش چیه؟ خیلی معنای عمیقی داره. یه حدیث دیگه از پیغمبر اکرم بخونم که به خود حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن این حدیث رو. حضرت فرمود یا فاطمه، ای دختر فاطمه زهرا، در واقع این به اعتبار همون ایاک اعنی و اسم ایا جاره هست، یعنی به حضرت زهرا فرمود تا دیگر زنان مؤمن به واسطه این آموزش رو بگیرن. فرمود یا فاطمه ما من امرأة تزینت حسنها و خرجت من بیتها به احسن ملبوسن حتی ینظر الناس الیها الا لعنها ملائکت السماوات والارضین و کانت فی غضب الله حتی تموت و یؤمر بها الی النار. فرمود دخترم فاطمه زهرا، هیچ زنی نیست که زیبایی های خودش رو زینت کند و بیاراید و با زیباترین و نیکوترین جامه و لباس خود از خانه خارج شود تا مردم به او بنگرند. هیچ زنی نیست که چنین کاری بکنه مگر اینکه ملائکه آسمان ها و زمین او رو لعنت و نفرین می کنند، و چنین زنی در غضب و خشم الهی است تا زمانی که از دنیا بره و بمیره و بعد از مرگ فرمان وارد شدن او به آتش دوزخ صادر بشه و به او امر بکنن که وارد دوزخ شد. خب این آموزه های دینی متاسفانه بعضا میبینیم که تو جوامع اسلامی فراموش شده. و نکته بسیار تعجب‌آمیز اینه که حضرت نفرمود که هیچ زنی نیست که زیبایی های خودش رو زینت کنه و با بهترین لباس از خانه خارج بشه تا مردان به او بنگرن. فرمود حتی ینظرن ناس و الیها. این نکته نمیدونم چقدر واقعا ظرفیت هضمش وجود داره. فرمود خودش رو زینت نمیکنه به خاطر اینکه مردم به او بنگرند، مگر اینکه ملائکه آسمان ها و زمین او رو نفرین میکنند و بعد از مرد او وارد دوزخ میشه. این ناس اهم از زن و مرده. یعنی چی؟ یعنی یک زن مؤمنه حتی خودش رو نمی آراید تا زیبایی های خودش رو در جمع زنان عرضه کنه و زنهای دیگر رو خیره زیبایی ها و آرایش و لباس های در واقع مجللی که بر تن کرده بکنه. یعنی این هم جایز نیست. زن وقتی میخواد تو محیط خانم ها هم حضور پیدا کنه، زن مؤمنه، با سادگی، با در واقع پوشیدگی و با وقار تمام حضور پیدا میکنه. اینجوری نیست که حالا چون این مجلس زنونه است، این مهمانی زنانه است، دیگه مشکلی نداره که من زن مؤمنه مقدس خودم رو آرایش بکنم و معطر بکنم و لباسهای آنچنانی برتن بکنم. دیگه حالا این عروسی خب مردونه و زنونه جداست، مهم نیست که حالا من میرم تو زنونه، دیگه حالا من هر جوری لباس بپوشم مهم نباشه. نه، اینجا فرمود حتی ینظرن ناس الیها. ناس اهم از زن و مرد. بنابراین زن مؤمنه مجاز نیست که حتی برای اینکه زنهای دیگر رو خیره زیبایی ها و زینت ها و لباس های شیک خودش بکنه، این گونه خودش رو بیاراید و جامه بپوشه و در محیط حاضر بشه. گفتم خدا میدونه چقدر فاصله است بین ما و این آموزه ها و تعالیم دینی. به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود اگر این نابینا من رو نمیبینه، من که او رو میبینم. من حیا میکنم از این که در حضور یک فرد نامحرم بدون حجاب نشسته باشم و او بوی من رو هم استشمام میکنه. عطری که من استفاده کردم به شامه او میرسه. به هر تقدیر این یکی از روایات در رابطه با حیا و عفاف فاطمه زهرا سلام الله علیها. دومین روایت رو از صفحه 92 جلد 43 بوم بهار الانوار میخونم. با همون سلسله سند نقل شده، یعنی از امام کاظم تا امیرالمؤمنین یک به یک. و امیرالمؤمنین فرمود که سأل رسول الله صلی الله علیه و آله اصحابه عن المرأه ما هی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اصحاب خودشون در رابطه با زن سوال کردند که زن چیه؟ قالوا عوره. صحابه عرض کردند زن موجودی است که باید در پوشیدگی تمام باشه. قالت سمتا تکون و از نام ربها. پیغمبر اکرم فرمود که زن در چه حالتی در نزدیکترین ارتباط با پروردگار خودش قرار خواهد داشت و به خدا نزدیکتر از همه حالات دیگر خواهد بود. فلم یدرو. هیچ کدوم از اصحاب نفهمیدن و ندانستند که پاسخ این سوال چیست و واقعا زن در چه شرایطی که باشه بیشتر از همه حالات دیگه به خدا نزدیکه. فلما ما سمعت فاطمه علیه السلام ذالک قالت ادنا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها این سوال رو شنیدند، فرمودند که نزدیکترین حالت زن به پروردگارش وقتی است که در قعر خانه خودش ملازم باشه، یعنی در عمیق‌ترین نقطه خانه خودش که به فضای بیرون از همه جای دیگه خانه دورتره، در اونجا حضور داشته باشه و در اونجا زندگی کنه، ملازم حضور در اونجا باشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان فاطمه بلعت منی. اینجا هم باز پیغمبر اکرم فرمودن فاطمه پاره تن منه، بخشی از وجود منه، از جنس منه. خب این حدیث هم بسیار درس آموزه، اینکه زن تحمل حضور در خانه رو نداشته باشه و دنبال فرصت و مترصد یه موقعیتی و بهانه‌ای باشه که به هر صورتی از خونه بزنه بیرون. این یه نقطه منفیه برای یک زن. شاید الان به ذهنمون بیاد که خب پس چطور خود حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع مردان تو مسجد حاضر شدن، اون سخنرانی و خطبه قراء رو ایراد کردن و اون مناظره کوبنده رو با ابوبکر داشتند و او رو محاکمه کردند و رسوا کردند در بین جمع، یا چجوری حضرت زینب سلام الله علیها در بازار کوفه یا در بازار شام یا در دستگاه یزید ابن معاویه، در دستگاه و کاخ ابن زیاد سخنرانی کردند، مناظره کردند، گفتگو کردند با این تواقید. چجوری اگر داستان اینه پس عمل کرده اهل بیت رو چجوری باید توجیه کرد؟ پاسخ اینه. ببینید مواردی که از حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت زینب سلام الله علیها، یا از ام کلثوم، از فاطمه بنت الحسین و امثال اینها نقل شده، کلیه این موارد تو شرایط اضطراره. تو شرایط اضطرار حکم اولیه جای خودش رو به احکام ثانویه میده. اسلام یه احکام اولیه داره مال شرایط طبیعی است، یه احکام ثانویه داره مال شرایط اضطراره. دیگه مثال خیلی مشهورش رو همه میدونیم که مثلا خوردن گوشت مردار حرامه طبق احکام اولیه و هیچ انسان مسلمانی مجاز نیست که در شرایط طبیعی و عادی دست دراز کنه به سمت گوشت یک حیوانی که ذبح شرعی نشده تا بخواد او رو بخوره. اما اگر همین فرد مسلمان در موقعیتی قرار گرفت، در یه بیابان دور افتاده ای و در گرسنگی شدید قرار گرفت، هیچ غذای پاک و حلالی هم در دسترس نبود و گرسنگی به قدری شدید شد که این فرد در معرض مرگ قرار گرفت، خب در این شرایط اضطرار حکم ثانویه دین میاد جای حکم اولیه رو میگیره و این فرد مسلمان مجاز میشه که صرفاً به حدی که از مرگ نجات پیدا کنه و نه یک ذره بیشتر، از اون گوشت مرداری که مثلا گوسفند مرده‌ای که در اونجا افتاده مقداری بخوره. از ضرورات تبیح المحظورات، ضرورت‌ها مباح میکنه چیزهایی که محظوره و ممنوعه، امر به حذر کردن از او شده، این رو مباح میکنه. منتها به چه میزان مباح میکنه؟ از ضرورات تقدر و به قدرها، فقط به همون میزانی که اون حالت اضطرار رو از بین ببره. خب این حکم شرعی رو که حالا متوجه شدیم، اون وقت میفهمیم که شرایطی که از زهرا سلام الله علیها درش قرار گرفتن بعد از اون هجمه‌ای که به خانه اون بزرگوار شد و بعد از غصب حق امیرالمؤمنین و شرایطی که به امر رسول خدا پیغمبر اکرم امر کرده بودند به امیرالمؤمنین که در برابر قصد خلافت و حمله و هجوم اون افراد پلید سکوت کنند و چیزی ابراز نکنند، در اون موقعیت که امیرالمؤمنین مأمور به سکوت بودند، در اون شرایط حضرت زهرا سلام الله علیها مأمور به سخن و در واقع مبارزه بودند از جانب خدا. در اون شرایط اضطراری بود که حضرت زهرا سلام الله علیها برای دفاع از حق امیرالمؤمنین و برای دفاع از حقیقت اسلام و برای رسوا کردن کسانی که به جای رسول الله به ناحق نشسته بودند به مسجد رفتند و اون سخنرانی رو کردند و اون مناظره و گفتگو رو هم با ابوبکر داشتن که او رو اون گونه رسوا کردند در جمع. یا در داستان عاشورا دیگه به روشنی شرایط اضطراب رو درک میکنه. به خواست خودشون در واقع نبود، اون موقعیتی بود که اونها رو با حالت اسارت آورده بودن تو اون محیط و بعد داشتن قضیه رو واژگونه عرضه میکردن. گفتن حسین بن علی از دین جدش خارج شده بود و بر امیرالمؤمنین حاکم شرعی جامعه اسلامی خروج کرده بود و سرکشی کرده بود از امر او و طبق حکم اسلام به فرمان جدش پیامبر و در اجرای احکام رسول خدا او کشته شد در کربلا. داشتن داستان اینجوری جلوه می دادن. خود تو این شرایط بود که حضرت زینب سلام الله علیها یا حضرت ام کلثوم سلام الله علیها یا حضرت فاطمه بنت الحسین سلام الله علیهما اینا اونجا سخنرانی کردند و گفتگو کردند و مناظره کردند و پیام نهضت عاشورا رو آشکار کردند و رسوایی دستگاه حکومت یزیدی رو هم برملا کردن. بنابراین اینها هیچ کدوم ابزاری نمیشه برای توجیه این که در شرایط طبیعی و عادی یه زن طالب این باشه که هرچه بیشتر اوقات خودش رو در بیرون خونه و در جامعه صرف کنه. از زهرا سلام الله علیها فرمود نزدیکترین حالت زن به پروردگارش وقتی است که در عمیق ترین نقطه خانه خودش ملازم اونجا باشه. پیغمبر اکرم فرمودن ان فاطمه بزعت منی، فرمودن فاطمه پاره تن منه، از جنس منه، سنخیت با من داره. و این نقطه بسیار لطیفه که مواردی که از رسول در مورد زهرا سلام الله علیها فرمودن فاطمه تو بزعت منی، تمام موارد ناظر بر جنبه حیا و عفافی است که حضرت از خودشون مظاهرش رو آشکار میکنن. خب باز یه نمونه دیگه از صفحه 54 بهار نقل کنم از این حیا و عفاف فاطمه زهرا سلام الله علیها. این رو هم از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردند و روی عن علی علیه السلام قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه واله، از امیرالمؤمنین روایت شده که فرمود ما در محضر پیغمبر اکرم گروهی بودیم نشسته بودیم. فقال اخبروني اي شيء خير للنساء، پیغمبر اکرم فرمود شما صحابه من به من بگید ببینم، خبر بدید به من که چه چیزی بهترین چیزه برای بانوان و زنان. حضرت فرمود فعینا به ذالک کلنا حتی تفرقنا، امیرالمومنین فرمود همه ما درمانده شدیم در پاسخ گفتن به رسول الله، سکوت کردیم و این سکوت ادامه پیدا کرد تا اینکه جمع ما متفرق شد. فرجعت الی فاطمه علیها السلام فأخبرتها الذي قال لنا رسول الله وليس احد منا علمه ولا عرفه، امیرالمومنین فرمایند که من برگشتم به خونه پدوی فاطمه سلام الله علیها و او رو مطلعش کردم از چیزی که پیغمبر اکرم فرمود به ما و هیچ یک از ما پاسخ او رو نمیدانست و نمیشناخت. فقالت ولکنی اعرفه، از زهرا سلام الله علیها فرمودن که ولیکن من پاسخ او رو میدانم چیه، میدونم بهترین چیز برای زنان چیست. خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، بعد از زهرا فرمودن که بهترین چیز برای زنان این است که نه زنان مردان نامحرم رو ببینند و نه مردان نامحرم زنان رو ببینند. فرجعت الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت یا رسول الله سألتنا ایو شیئن خیر للنساء و خیر لهن الا یرین الرجال و لا یراهن الرجال. امیرالمومنین میفرمایند که من بلافاصله رفتم پلو پیغمبر، عرض کردم یا رسول الله شما از ما پرسیدین که بهترین چیز برای خانوما چیه؟ بهترین چیز برای خانوما اینه که نه اونها مردان نامحرم رو ببینن و نه مردان نامحرم اونها رو ببینن. قال من اخبرک فلم تعلمه و انت عندي. پیغمبر اکرم فرمودن ببینم کی به تو اینو خبر داد؟ تو که پلوم هم بودی که این در جواب بلد نبودی، نمیدونستی؟ قلت فاطمه. امیرالمومنین میفرمایند که من عرض کردم به پیغمبر، فاطمه زهرا سلام الله علیها این پاسخ رو دادن. فاعجب ذلک رسول الله، این پاسخ باعث شگفتی پیغمبر اکرم شد و قال ان فاطمه بضعه منی. و پیغمبر اکرم فرمود فاطمه پاره تن منه، بخشی از وجود منه. خب اینا نمونه هایی بود از جلوه حیا و شرمی که در رابطه با زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها میشد بهش اشاره کرد.